فرمودند التقیت الدینی و دین آبائی یا لا دین لمن لا تقیت له. لسان این روایات این است که تقیه در مواردی که دین خدا دروست در این موارد جاریه، برای تقیه در اموری که دخلی به مسئله دین نداره، بلکه یک امر خارجی است که اتفاق بیفته، اینجا دخلی چون به دین نداره روایات تقیه آنجا را شامل نمیشه. مثلی که دروز مثل زدیم، جائری میگوید این آب و معتقد است که این مایه آب، ولی شخص متقی و شخصی که در جلسه حاضره عالم به انه خمره. این دخلی به روایات تقیه نداره. طبعا اگر مضطر شد از باب اینکه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، اون بحث دیگری است که از باب ضرورت و اضطرار آدم بتوانه شیئی را که خمرم هست چون الزامش میکنه طرف به عنوان آب بخوره. خب پس از این قسمت بگذاریم، اما درود عرض کردم که اگر موضوعی بازگشتش به حکم شرعی باشه، مثل اینکه مثلا ما وظیفمون نماز مغرب و عشا بعد المغربه یا بعد الغروبه، منتها غروب که یک موضوع خارجی است مختلف بین ما و بین عامه است، اونها میگوین غروب به استتار شمس و استتار القرص، ولی ما میگیم غروب به ذهاب عمره مشرقیه است. اینجا حالا اگر فرض کردیم اونها نمازشون منعقد شد و ما لازمه به خاطر تقیه شرکت در نماز کنیم، این طبعا چون بازگشتش به حکم میشه، یعنی اونها حکم شرعی را به دخول وقت نماز مغرب و عشا استتار میدنن و ما بعد از ذهاب، لذا چون بازگشت او به حکم شرعی است اینجا تقیه راه داره. و هاکذا در وقوف به عرفات که متاسفانه از زمان ائمه این گرفتاری بود تا الان هم هست، خب اونها از نظر مبنای دینی خودشون شهادت حتی فاسق، بلکه اخیراً شنیدم حتی شهادت کور را به عنوان رؤیت هلال میپذیرند. اخیراً که شنیدم به حسب تحقیقی ما در مسئله اتحاد و افق داشتیم، اونها اساساً میگن خروج از تحت شعاع کافیه ولو رؤیت نشه. حالا به هر حال اگر بازگشت باز به حجیت قول فاسق و عدم حجیت بود که حکم به اصطلاح مسئله اصولی است، ایزن باز تقیف دینی در اینجا صادقه و عمل کردن بر طبق او جایزه. خب این مسئله روشن شد. پس بنابراین اگر بازگشت تقیه در موضوع بازگشت به تقیه در دین و حکم الله باشه، ادله تقیه شامل او خواهد شد. بعد برخورد کردم به یک نکته‌ای که مرحوم والد بزرگوار ما در این کتاب الروا الفقیه جلد دوم که طهارته که در نجف خود این جانب کتاب را موفق به تنقیح و تهذیب شدم و چاپ شد، در آنجا به یک نکته‌ای برخورد کردن که فرمایش محقق نائینیه، این را عنایت کنید مورد استفاده قرار میگیره. اون این است که شما در خاطر شریفتون هست در کفایه بحث اجزا که ما وارد شدیم، اونجا بحث در گاهی در این واقع میشه که آیا عملی که بر طبق حکم ظاهری باشه مکلف اگر انجام داد آیا مجزی از حکم واقعی هست ام لا. بحث دیگر این است که آیا عملی که بر طبق حکم اضطراری است که ازش تعبیر میشه به واقعی ثانوی آیا مجزی عن الواقع هست ام لا. این دو بحث تفکیک بشه تا در اینجا بحث ما روشن بشه. خب در آن کفایه ما خونده ایم که ما سه گونه امر داریم. یک امر واقعی، اون امری که مطابق با واقع حکم الله شرعی است، مسلمه که اگر اون حکم واقعی مثل مثلا وجوب صیام به امساک از نه چیز از اول فجر صادق تا غروب شمس، حالا ما هم یه آدمی هستیم صحیح و سالم و حاضر در بلد، بین از کنیم بدون کم و کاس این واقع الهی را انجام میدیم. خب اینجا بلاره مجزیست، عملیست مطابق امر واقعی. خب وقتی که التطبیق و قهریون و الاجزاء و عقلی، اگر عمل ما مطابق با مأمور به واقعی بود خب بلاره مجزیست و دیگه امتصال بعد الامتصال غلطه و با عمل ما فضلای محترم امر هم ساقط میشه. درست. قسم دوم امر اضطراریه، یعنی مثلا ما مضطر میشیم در بخاطر نبود مثلا آب یا به خاطر مرض مضطر میشیم که تیمم کنیم، یا مضطر میشیم که در لباس نجس نماز بخوانیم. آیا در اینجا که ما عملی را به خاطر اضطرار انجام میدیم که به این میگن حکم واقعی ثانوی، یعنی شارع حالا که ما قدرت بر عوض کردن لباس نداریم و قدرت بر تطهیر لباس هم نداریم، میگه خب در همین لباس نجس نماز بخوان، اما این حکم واقعی هست، خود شارع این امر را کرده اما در حال اضطراره، آیا عمل اضطراری مجزی از حکم واقعی هست ام لا. این همون بحث مفصلی است که در اجزا خونده ای. آیا مجزی هست یا نه؟ اگر یادتون باشه آقای آخون اونجا یه مرتبه بحث به حسب سقوط میکنه، میگه تارتن عمل اضطراری واجد همه مصلحت واقع است، اخرى نه. بعد بار دیگر هم بحث اثباتی میکنه و میگه از نظر ادله اثباتی بسیاری از موارد حکم عمل اضطراری مجزی عن الواقع است، مثل تیمم که فرموده طبق دلیلی که وارد شده از تراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین، پس ما اگر عمل اضطراری را انجام دادیم مجزی عن الواقعه. خب آیا هست یا نه؟ کلام سوم امر اضطراری، امر ظاهریه، و آن اینه که مثلا اگر مکلفی دو نفر شاهد عادلی آمدن به ما گفتن که آقا ماه شوال دیده شده و ما هم به طبق قول این دو عادل و بینه فردا افطار کردیم، بعدن تبینه به این که خیر این درست نبوده، اگر تبین نشود میشه عمل به حکم ظاهری، چون واقع که ما نمیدونیم چیه. بینه ای خبر داده، قول بینه هم در مقام ظاهر حجته. حالا ما اگر طبق قول این عادل و دو بینه فردا افطار کردیم که روز سیوم رمضانه، اگر کشف خلاف شد، هیچ حکم ظاهری با کشف خلاف مجزی نیست، اما با عدم انکشاف خلاف آیا عمل به حکم ظاهری مجزی است ام لا؟ اونجا باز آقای آخوند بحث میکنه، میگه بله اگر حکم ظاهری معدای اصلی مثل اصالت الحلیه و اصالت الطهاره باشه مجزیست و الا فلا. این بحث در اونجا گفته شده، تذکرن خواستم یادتون بیارم. حالا بیم ما نحن فی، در ما نحن فی فضلا معمولا ادله تقیه، وقتی میگه التقیت دینی و دین آبائی، معناش این است که عمل تقیه طبق حکم الهی دین است و مذهب است، چون که غیر واقع هم هست، غیر حکم واقعی است، ناگزیر میشود حکم واقعی ثانوی. پس ما اگر مثلا در بخاطر تقیه آمدیم نماز را در غیر وقتش خوندیم، مثلا بعد استتار شمس خوندیم، اینجا میگیم به این که این حکم اضطراء تقیه است، یعنی یک حکم دینی است که به خاطر تقیه و حفظ جان انجام میدیم، میشه حکم اضطراری که همون واقعی ثانویه. اما تارتا ما در همین مقام تقیه هم حکم ما حکم اضطراری واقعی نیست، بلکه به منزله حکم ظاهریه، مثل این که بینه از برم که غیر موثق اندنا قائم شد بر وقوع بر هلال شهر رمضان یا هلال شهر شوال، و قاضی بر طبق این بینه حکم کرد. طبعا حکم اینها میشه یک حکم مستند به قول بینه، مثل این که اگر قاضی ما بر طبق قول بینه حکم کرد، همون طوری که حکم قاضی ما بر طبق بینه میشه حکم ظاهری، آنان نیز اگر بر طبق قول فساق شهود خودشون حکم کردن میشه حکم ظاهری. هر حکم ظاهری با کشف خلاف طبعا حجت نیست و تعاده و قضاش لازمه. حالا این مطلبی که روشن شد بیایم در ما نحنفی بگیم بله در مواردی را که یعنی اونجا مرحوم والد این را در دستشون نوشته بودن اصلا این توضیح را از کتاب الروائب عرضتون برسانم که ما در موارد تقیه گاهی عمل ما طبق حکم واقعی ثانویست مثل استتار شمس و ذهاب عمره مشرقیه که اونها اول استتار را وقت مغرب نماز مغرب میدانن و ما از نظر شرعی بعد از ذهاب عمره میدانیم. حالا اگر ما مجبور شدیم تقیتاً با اونها به مجرد استتار شمس نماز خوندیم، این می شود اتیان به عمل بر طبق حکم ثانوی واقعی ثانوی، یعنی حکمی که ناشی از اضطراره. و اگر ما افطارمون مستند شد به مسئله حکم ظاهری مثلی که اونها شاهدشون قائم شد و گفتن که ماه رمضان داخل شده یا شوال داخل شده یا مثلا اول ماه ذی‌الحجه بر حسب نظر شهود اونها ثابت شد، ما اگر عمل بر طبق او کردیم این میشه حکم اضطراری عرض کنم که ظاهری. طبعا با کشف خلاف حجت نیست و با عدم کشف خلاف کافیست و مجزیه. خب پس این مسئله هم در خاطر شریفتون باشه که گاهی تعبیر می کنن تقیه بر طبق حکم واقعیست، اینجا میشه اضطراری واقعی اضطراری، اخرى بر طبق حکم ظاهریست اینجا میشه ظاهری اضطراری. مطلب بعد، هنوز که وارد نشدیم در جزئیات اجزا، مطلب دومی که این را باز مرحوم استاد خویی بعدها آورده و به نظر من جاش اینجاست، اون اینی که آیا در تقیه که بعداً میخوایم بگیم آیا عمل تقیه ای مجزیست یا نه، آیا در تقیه عدم وجود مندوه شرط است یا خیر ولو مندوه در مقام باشه اگر ما عمل را بر طبق تقیه انجام بدهیم مجزیه؟ مقصود از مندوه یعنی بدلی که مبتلا به تقیه نباشه. این زیاد خوندی در اصول، مثلا ما گفتیم در علم اصول در همین بحث اجزا این که میگیم آیا عمل به حکم اضطراری مجزیست یا خیر، طبعا اونجا میگن آیا اگر مندوهه در مقام بود و ما در بخشی از زمان بر طبق اضطرار عمل کردیم مجزیست ام لا. مندوهه یعنی بدلی را که بتوان به طبق واقع انجام داد. اگر ما در بخشی از زمان مبتلا شدیم به طوری که نمی توانیم واقع را انجام بدیم ولی بخش دیگر از زمان بتوان واقع را انجام داد، اینجا میگن مندوهه داریم. اگر تمام وقت عذر مستوعب باشه میگیم مندوهه وجود نداره. خب این بحث را مندیه و عدم مندیه را به مناسبت در بحث اجتماع و امر و نهی هم شما خوندید. حالا سخن ما در ما نحنفی اینه که این که ما میگوییم و بعد بحث خواهیم کرد که آیا عمل تقیی مجزیست و مسقط امر واقعیست املا، آیا در جاییست که مندوهه در کار نباشه و یا در مورد تقیه ولو مندوهه هم وجود داشت اگر ما بر طبق تقیه عمل کردیم مجزیه. خب مثالش خیلی روشنه. مثلا ما اگر خواسته باشیم در مسجد نماز بخوانیم مجبوریم دست روی دست بگذاریم، متکتفاً نماز بخوانیم به خاطر تقیه. اما میتونیم بریم در خانه خودمون نماز بخوانیم تا مبتلا به تکتف و تقیه نشیم. آیا اگر در مسجد عامه نشست بودیم و نماز خوندیم تقیتاً با تکتف، آیا مجزیست املا؟ که بحثی که بعد خواهد آمد اینجاست که حالا عمل تقیی با وجود مندوه مجزیست یا خیر. اینجا در این مثال مندوه وجود داره، ولی گاهی از اوقات خدای نخواسته آدم در زندان از کنم سنی قرار گرفته، دو تا موکل شدید هم برای آدمی واگذار دهن که متوجه میخوام بشن. یادم نمی افتودیم در همین مزار شریف از کنم که در اون زمانی که طالبان حمله کرده بودند و مزار شریف را گرفته بودند، یک سید اولاد پیغمبری میگفت که من یک ماه اسیر بودم در دست طالبان و در زندان تمام این یک ماه را مثل اونها وضو را با شستن پا انجام میدادن و نماز را هم متکتفاً میخوندن تا یقین کردن من سنی هستم، دیگر شر از کشته شدن نجات پیدا کردن. حالا صحبت اینه که آیا عمل تقیعی که بعد خواهیم گفت آیا مجزی از واقع هست یا نه، آیا درش مندو عدم مندوه شرطه یا با وجود مندوه نیز عمل مجزیه؟ در اینجا فضلا به نظر من یک فرقی باید گذاشت بین اضطرار و تقیه. در این مواردی که انسان اضطرار پیدا می کنه، حالا ولو تقیه در کار نباشه، به خاطر اضطرار ما مبتلا میشیم به عمل اضطراری و به قول معروف واقعی ثانوی. در اضطرار علل قاعده عدم وجود مندوه شرطه. مثلا اگر ما مضطر شدیم به اینکه با آب مضاف مثلا وضو بگیریم، خب این اضطرار در برهی از در وقتی است که تمام افراد مأمورم به واقعی غیر مقدور باشند، و الا اگر برخی از افراد مأمورم به واقعی برای من مقدور شد، دیگه اضطرار حاصل نمیشه. مثلا فرض کنی که اگر به ما گفتن با فرض اضطرار و فقدان الماء شما تیمم کنید، خب با فرض فقدان الماء که تقریبا اضطرار به تیممه، خب این فرض فقدان الماء در وقتی است که ما وضوعمون که مأمور به است با آب مطلق مقدور ما به کلی نباشه، چون عجز از طبیعی به عجز از همه افراد طبیعت. اگر به ما میگویند اگر عاجز شدید از مثلا وضوء با آب مطلق، شما با آب مضاف مثلا وضوء بگیرید، بگیم خب این در جایی است که ما در تمام افراد مأمور به واقعی عاجز باشیم. مأمور به واقعی چه؟ وضوء با آب مطلقه. خب ما اگر به یک فرد از افراد عرضی یا افراد طولی، یعنی افرادی که در طول زمان است، ما قدرت داشتیم بر وضوع گرفتن با آب مطلق، اینجا صادق نیست که من واقع فاعل الماء هم، صادق نیست که من مضطر به وضوع به آب مضاف هم. پس در مورد اضطرار مثل مورد فقد الماء که وظیفه تیمم است، یا مورد اضطرار به ترک وضوء با آب مطلق، اضطرار وقتی صادقه که کلن مندوه در کار نباشه، نه مندوه عرضی و نه مندوه طولی. ولی در مورد تقیه گویا اینچنین نیست. چرا؟ برای اینکه نه یک حدیث مکرر از احادیث وارد شده که اگر در مسجد وارد شدی و با اون دیدید نماز منعقده، با عامه نماز بخوانید و این مجزیه، با اینکه ما میدونیم امام جماعت فاسقه و بلکه به قول آقای چیه؟ آقای آش خلیل رای ما کافره، اما در این حال میگیم نماز خوندن با او مجزیه. از ادله تقیه فضلا استنباط بسیاری از بزرگان و منهم سیدنا الاستاد اینه که در مورد تقیه عدم مندوه شرط نیست، بلکه ما اگر بلو در برخی از زمان قدرت داشتیم که نماز را مثلا بدون درد سر انجام بدیم، باز کنم که باز هم مانعی نداره که همون اول وقت با سنی ها نماز تقیتی را انجام بدیم. شاید سرش هم این باشه که در تقیه دو قسم، تقیه خوف ناشی از خوف و تقیه ناشی از مدارات. ما در روایات ما نسبت به عامه تقیه مداراتی زیاد وارد شده. سلو هم فی مساجدهم عودوا مرضاهم، نمیدونم به امثال ذالک. لذا برخی از بزرگان منهم سیدنا الاستاد میگویند اون عملی که تقیتاً صادر شده ولو مندوه در مقام باشه مجزیه، و با اضطرار فرق داره. اضطرار باید مستوعب تمام وقت باشه به حیثی که فرد مندوه در کار نباشه، ولی در مورد تقیه گفتن خیر، عدم مندوه شرط نیست و مجزیه. طبعا سؤال پیش میاد که خب اگر مجزی باشه چطور در اون روایت معروف امام علیه السلام فرمود که لئن افتر یومن و اغذیهو احب الی من ان یضرب عنقی. خب اینجا امام میگه که باید ما قضا کنیم با اینکه از کنم حضور تقیه در کار بوده، اگر مجزی بود چرا قضا واجب باشه؟ این را جواب دادن که اولا اینجا بدلدار نیست و ثانیاً این که این از قبیل تقیه در حکم ظاهریه و ما گفتیم تقیه در حکم ظاهری با کشف خلاف حجت نیست. اینجا هم امام میدونسته که اون روز ماه رمضانه و بر اساس این میگه چون حکم ظاهری تقیه بوده مجزی نیست با کشف خلاف. علاوه بر این چند روایت دیگر هم معید این هست که با وجود مندوه نوبت نمیرسه به اجزای عمل تقیعی. این روایات را مرحوم والد در این بحث آوردن. یکیش عبارت از مکاتبه ابراهیم ابن شیبه الی ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، حدیث در ابواب صلات جماعت باب 33 حدیث دوم. این جامع کرد و ایاهم موضع لا تجد بدن من الصلات. اگر جایی بود که دیگه چاره ندید که باید نماز بخونی، یعنی مندوه در کار نیست. این جامعک و ایاهم موضع لا تجد بدن من الصلات فعزن لنفسک و اقم، با نماز اذان و اقامه بگو. فان سبقک الی القراءه فسبح. اینجا اولا میگه اگر چاره ای نداری و ثانیا این که میگه باز هم نه اکتفا به اون نکن، بلکه خودت با خودت اذان اقامه بگو و اگر که میخواد قرائت با آنها بشه قرائتشون بخونی، بعد قرائت آنها زودتر تمام شد قرائت شما، در اون مدت با خودت تسبیح بگو تا وقتی او رفت به رکوع با او در رکوع بری، که این معنیش نیست که با اونها باید مجزی نیست و باید خودت عملت انجام بدی. یا روایت این روایت دوم در دعائم آمده که مصدق باز باب صلات جماعت باب ششم حدیث اول، لا تسلو خلف ناصب ولا کرامت الا ان تخافوا على انفسكم ان تجهروا او يشاروا اليكم فسلوا في بيوتكم ثم سلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تتبعا. این هم دلیل برای این که نه، پس با اونها نماز خوندن مجزی نیست، بلکه در خانه خودتون نماز بخونید و بعد بیایید. علاوه بر این که فرمودن، شما الان خودتون گفتید که اگر اضطرار باشه، در اضطرار شرط عدم مندوهه. در روایات تقیه هم گاهی به این لسان وارد شده، التقیه تو فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم. خب اگر مدار در تقیه هم اضطراره، پس استیعاب عذر در تمام افراد طولی و عرضی شرطه. چه کنیم پس؟ استاد از یک طرف میگن مجزیه، از یک طرف دیگر این ادله میگه مجزی نیست. روایتی هم دیدم از امام باقر علیه السلام، هر میفهمد که ولشون کنی، لا تسلو مع هؤلاء انهم الا کالجدور، اینا مثل دیوارن پیش ما ارزشی ندارن. سلو فو بیوتکن، بعد برید با اینها تماس کنن، تموافقا نماز بخونید. خب حالا اینجا چطوریه؟ مرحوم والد ما دیدم در این بیان عرض کنم که تقریرات مرحوم آقای اصحاب حسن از ثانی هم بودن، می‌فرمان که تقیه به دو کیفیت ممکنه واقع بشه. یکی این که در ظاهر ما از برم که انجام بدیم با اونها، ولی امر را بر اونها تلبیس کنیم به طوری که اینها خیال بکنن که ما واقعا با اونها داریم نماز بخونیم. قسم دوم اونجایی که تلبیس ممکن نباشه. تلبیس یعنی چه؟ یعنی امر را بر اونها مشتبه کنیم، میشینیم توی نمازشون، میایم با در نمازشون طوری دستور ما قرار میدیم زیر عبا یا روی عبا که خیال کنن ما هم تکتف کردیم، اما ما در حقیقت تکتف نکردیم، دستام را بلا هم نداشتیم، با فاصله نگه داشتیم، تکتف انجام ندادیم. اینجا میگن مسلمن شرط است که این مندوهه در کار نباشه، ولی اینجا که مندوهه به این طور هست و هم بر اونها تلبیس میشه، ابدا تقیه در کار نیست و اضطرار نیست. ولی اگر مستوعب بود به طوری که ما بدل نتونستیم انجام بدیم، تلبیس ممکن نباشه، اینجاست که ما یا مندوهه معتبر است یا خیر. سیعت الوصف فیه انشاءالله. صلی الله علی محمد.